بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارک از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تعلق افعال غیبیه به عالم شهاده، فرمود بزرگوار علی الله مقامه که فعل غیبی به دو طریق به حسه شهادی تعلق میگیره. در طریق اول فعل غیبی تمام حسه شهادی را در بر میگیره، در عمق این حسه نفوذ میکنه و این حسه را بدن خودش در عالم شهاده قرار میده. و مثال زد بزرگوار علی الله مقامه به آفتاب یا همون شمسی که در عالم جسم است. این آفتاب حسه جسمانی هست، صاحب طول و عرض و عمق، که روح گرما و نور از آدم مثال، از آدم غیب بر این تعلق گرفته و این حسه را بدن خودش در آدم جسم قرار داده. هر کس خواست که از نور و گرما بهره ببره باید روش را به این آفتاب بکنه. آفتاب نماینده آدم غیب شده در تربیت جمادات و گیاهان. این طریق اول از تعلق فعل غیبی به عالم شهاده بود. در طریق دوم بزرگوار علی الله مقامه فرمود که فعل غیبی تا سطح حسه شهادی تعلق میگیره و در عمق حسه شهادی نفوذ نمیکنه. مثالش را فرمود به عکس در آینه. عکس در آینه تا سطح آینه آمده، ولی جسم آینه را که مثلا شیشه باشه درش نفوذ نکرده، خاصیت شیشه را، مزاج شیشه را عوض نکرده. وقتی عکس آفتاب در آینه می افته، شیشه همون شیشه سابق هست، شیشه تبدیل به آفتاب نشد، تبدیل به جسم فلکی نشد، بلکه این آفتاب تا سطح آینه آمده. این تعلق دوم هست. در تعلق دوم که درباره عکس بود و تصویر بود، وارد این موضوع شد بزرگوار علی الله مقامه که تصویر مثل عکس در آینه بعد سوم نداره، صاحب دو بعد بیشتر نیست، یکی بعد طول و یکی بعد عرض. بعد سوم را که بعد عمق باشه تصویر نداره. لحاظا از اینجا به دلیل عقلی ثابت میشه که تصویر و عکس مستقلن به خودی خود وجود خارجی و عینیت خارجی در عالم جسم نداره، مگر اینکه روی یک جسمی بیفته. پس تصویر و عکس باید بر روی یک جسم بیفته، به خودی خودش خارجیت و استقلال نداره. چون تصویر و عکس وجود خارجی نداره، به این معنا که استقلال خارجی نداره، بسته به یک جسم هست، پس نمیتوانه به صورت جسمانی طی بکنه، نمیتوانه به صورت جسمانی منتقل بشه، چون به خودی خودش گفتیم استقلالاً مستقلاً وجود خارجی نداره. یک عکسش، یک شبهش مثلا روی آینه افتاده، یک شبه و عکس هم روی آفتاب افتاده. یک شبه که شبه متصل باشه روی شاخص افتاده، یک شبه که منفصل باشه روی آینه افتاده. در بین آینه و در بین شاخص که یک مسافتی باشه تصویر و عکس نمیتوانه به خودی خودش تیه طریق بکنه، نمیتوانه منتقل بشه. پس در نتیجه انتقال تصویر و عکس، انتقال نور به صورت انتقال جسمانی نیست. مطلب الحمدلله واضحه. بعد وارد بحث بعد شدیم که تصویر روی سطح آینه تشکیل میشه، عمق نداره. با وجود این که تصویر عمق نداره، وارد این بحث شدیم که چطور خدای تبارک و تعالی این قوه بینایی را خلق فرموده، در وجود ما این قوه بینایی را اینطور خلق فرموده که ما در آینه بعد و عمق را انتظار میکنیم. این خودش یک خلقت عظیمه، خودش یک بحث مفصل داره، یک دقت نظر حکمی داره. چطور در این آینه ای که عقلا ثابت کردیم که تصویر بعد سوم را که عمق باشه نداره، ما چطور در این آینه عمق انتظار میکنیم، عمق میبینیم؟ اگر آینه ای بگذاریم مثلا در مقابل این اتاق، فرض کنیم پشتمون را به این اتاق کنیم، فرض کنیم اصلا اتاق را ندیده باشیم، بخوان به واسطه یک آینه این اتاق را به ما نشان بدن، ما در این آینه ای که این اتاق را میبینیم، اون ستون را دورتر از این ستون میبینیم، ما فاصله بین این ستون و ستون بعد را انتظار میکنیم. چطور این را انتظار میکنیم؟ چطور این را میفهمیم؟ این خودش یک بحث مفصل دارد. برای تشریح این بحث و این موضوع، بزرگوار علالله مقامی اول یک مثال عقلی آسان زد. ما از روی این مثال بتوانیم به خلاصه گام برداریم، به قول معروف سرنخی باشه که به اصل مطلب برسیم. فرمود بزرگوار علالله مقامه، فرض کنیم که در مقابل یک آینه تخت ما یک شاخص نیم زرعی گذاشته باشیم، نیم متری. در مقابل یک آینه تخت یک شاخص نیم متری گذاشته باشیم، فرض کنیم که مثلا این شاخص باشه این آینه، در مقابل این آینه این شاخص را گذاشتیم، کل ارتفاع این شاخص که نیم متر هست در این آینه میفته، درسته؟ فرمود ما سر این شاخص را پس ببریم. هرچه سر این شاخص را پس میبریم داره چه میشه؟ چه اتفاق میفته؟ ارتفاع این شاخص کم میشه. ارتفاع شاخص که کم بشه، عکسی که از این شاخص در آینه میفته ارتفاعش کمتره. در نتیجه وقتی ارتفاعش کمتره، داره اون عکس‌های پشت سر این که نمایان میشه را هم میاندازه. مثلا وقتی این شاخص مقابل آینه است، تمام عکس شاخص در آینه میفته. ولی وقتی شاخص را پایین تر میبریم، هر چه شاخص پایین تر میره، داره پشت آینه هی فضای باز پیدا میکنه، داره عکس‌های پشتش را هم در این آینه میاندازه. وقتی که شاخص برابر ارتفاع آینه بود، کل شاخص آینه را فرا گرفته بود. وقتی شاخص ارتفاعش کم میشه، عکس‌های پشت سرش در آینه میافته. به این نکته دقت کردید؟ پس در نتیجه وقتی شاخص ارتفاعش کم میشه، سطح اشغال شاخص در آینه کمتر میشه. یعنی سطح آینه اون مقداری که عکس شاخص پر کرده این سطح را داره کمتر میشه، ولی ما هنوز اون شاخص را به اندازه اولی میبینیم. سطح اشغال کمتر شده ولی شاخص را به اندازه اول میبینیم. علتش هست. بزرگوار علالله مقامه وارد این بحث شد. علت چه هست که سطح اشغال کمتر شده؟ ما باید شاخص را کوچکتر ببینیم، ولی شاخص را به اندازه اول میبینیم و غیر از این موضوع داریم حس میکنیم در آینه که شاخص داره خم میشه، یعنی در عمق آینه نفوذ میکنه. وقتی شاخص را کج میکنیم، خم میکنیم، خم شدنش را در آینه میبینیم، در صورتی که آینه عمق نداشت. وارد این بحث شدیم. فرمود بزرگوار علی الله مقامه، علت این هست، علت این انتزاع عمق با وجود کوچکتر شدن سطح اشغالها، انتزاع عمق و تشخیص همون اندازه سابق، یعنی ما عکس کتاب را، اون شاخصی که ارتفاعش کمتر شده بود را، اندازه واقعیش را همون اندازه اول دیدیم. علتش این هست، کلیت بحث، که خدای تبارک و تعالی در این قوه بینایی، در پس این پرده چشم، این روحی که در راک این مبصرات هست، این روشنایی ها و رنگ ها هست، این خاصیت را قرار داده، به واسطه مقایسه کردن، به واسطه مقایسه کردن اشیا در آینه، اندازه ها را همین جور واقعی میبینه، انتزاع میکنه. اندازه های واقعی کوچکتر میشه، ولی این قوه بینایی کوچکتر شدن درش نسبت به اندازه واقعی تأثیر حاصل نمیشه. چرا؟ چون داره این قوه بینایی این اندازه ها را با هم قیاس میکنه. چون اینها را با هم قیاس میکنه، همون اندازه واقعی اول را میفهمه و درک میکنه. پس درکش اندازه واقعی اوله، اگرچه در واقع داره اندازه ها کوچکتر میشه. بعد بزرگوار وارد این بحث شد، گفتیم خیلی بحث جالبی هست، یعنی یک حکمت عجیب غریب در خلقت چشم هست. بعد داره وارد این بحث میشیم که خدای متعال در چشم ما چطور خلق کرده، چطور قرار داده که در این آینه چشم، آینه چشم همون عدسی چشمه، چقدر به این عدسی چشم، همین مردمک را نگاه کنیم، تقریبا اندازه همین عدسی چشمه، همین مردمکی که نگاه میکنیم، این دریچه ای هست که روی عدسی باز میشه، این مردمک دریچه روی عدسی چشم، عدسی چشم ما به یک اندازه کوچکی هست، اندازه مثلا یک ماشی، یک نخود، یک اندازه کوچکی هست عدسی چشم. این عدسی چشم چطور تمام این تصاویر، این عکس ها روی این عدسی میفته و چطور قوه بینایی در پس این عدسی که نشسته داره تمام اشیا رو به اندازه واقعی انتزاع میکنه و میفهمه. میخواییم وارد این بحث بشیم، وارد این بحث بشیم که خیلی بحث جالبی هست. ادامه مطلب هست، میفرماد که از یک مقدار قبل‌تر بخوانیم که نفس اگر اسباب قیاس نباشد، آن وقت بعد فهمیده نخواهد شد. به حسب ظاهر به آسمان که نظر می‌کنی، می‌بینی بعد کواکب را، بعض از بعض تمیز نمی‌دهی. به حسب ظاهر که به آسمان که نظر می‌کنی، نمی‌بینی بعد کواکب را. اینجا احتمالاً اشتباه در تایپ بوده. بعض از بعض تمیز نمیبینی، میبینید نمیتوانید بفهمید که آفتاب به شما نزدیک تر است یا ماه. سببش این است که اسباب قیاس نیست، چون ما اسباب قیاس نداریم، چون نرفتیم از نزدیک اندازه آفتاب را ببینیم، از نزدیک اندازه ماه را ببینیم. اون وقت در این فاصله که نگاه میکنیم ببینیم ماه دورتره یا آفتاب دورتره، چون اسباب قیاس در مورد آفتاب و ماه نداریم. برای همین نمیتوانیم تمیز بدیم که الان آفتاب دورتره یا مثلا ماه دورتره، باید از راه‌های دیگه این امر را تمیز بدیم. اسباب قیاس نیست، چنان که اگر در سر نیم فرسخی دیوار سفیدی باشد و پشت آن مثلا نیم فرسخ، آن طرفتر دیوار سفیدی دیگر باشد و انسان نگاه کند، انسان از سر نیم فرسخی که نگاه می کند، این دیوار با آن دیوار هر دو یک دیوار به نظرش می آید. چون اسباب قیاس در آینه عکس نینداخته است، اسباب قیاس که در دست نیست، دیوار آخری با دیوار اولی یکی به نظرش می آید و بعد دیوار هیچ به نظر انسان نمی آید. انسان نمی فهمد که آن دیوار عقبی که آن دورتر است سببش همین است تا عکس در اجزای آینه می افتد. اگر همه اجزای شاخص در نقطه واحد جمع شوند که نمی شود چیزها را تمیز داد، لکن همین که در سطح آینه عکس افتاد، نقطه ای از شاخص در نقطه ای از مرآت عکس می اندازد، نقطه دیگر از شاخص در نقطه دیگر از مرآت عکس می اندازد، نقطه دیگر در نقطه دیگر و هاکذا. این مرآت صاحب سطح است، این نقطه اش غیر آن نقطه است. این نقاط را که از این راه ترکیب می کنی الف می شود، از این راه ترکیب می کنی با می شود. پس در اینی که اکوس در سطح است شک نمی توان کرد، عکس در عمق فرو نرفته. خب تا به اینجای مطلب، پس مطلب به دست آمد درباره اسباب قیاس. مثال بعد دو تا دیوار را بزرگوار فرمود. اگر ما از دور نگاه کنیم، فرض کنیم که داریم به یک روستا نزدیک میشیم، اول چیزی که از این روستا به نظر میاد دیوارهای این روستاست، خانه هایی که در این روستا میبینیم. ما اگر قبلا داخل این روستا نشده باشیم، از فاصله دور که داریم داخل میشیم، نمیتوانیم بفهمیم که این دیوار به ما نزدیکتره یا دیوار بعد، مگر اینکه یک فاصله بین دیوارها باشه، مثلا یک فضایی باشه بین دیوارها، یک زمینی را در بین دیوارها ببینیم، به واسطه این زمین اسباب قیاس دست ما قرار بگیره. ولی اگر اسباب قیاس نباشه، این دیوارها پشت سر هم باشه، اسباب قیاس نباشه، ما نمیتوانیم بعد این دیوارها را نسبت به هم در آینه ببینیم. اگر اسباب قیاس در دست باشه بعد هم میفهمیم. پس بعد را ما انتزاع میکنیم، انتزاع یعنی که میفهمیم، دریافت میکنیم، با چشم نمیبینیم بعد را، بعد را پردازش میکنه ذهن ما. این روح بینایی، قوه بینایی بعد را انتزاع میکنه، میفهمه. این خیلی عجیبه، خیلی جالبه. شک نمی توان کرد عکس در عمق فرو نرفته. حالت صد حالتش این است که اجزای شاخص که عمود است، هر جزئیش در جزئی از آینه عکس می اندازد و به خصوص عکس در همان جزء می اندازد. شاهد بر این که شاخصی که به قدر آینه باشد، برابر آن بگیری، به همان اندازه در آینه عکس می افتد. حالا که چنین است، عمود را اگر در وسط آینه نصب کنی، سرش پایین باشد، پاش رو به بالا باشد، هر جزئی از آن شاخص نزدیکتر است به آینه، در جزء نزدیکش عکس می اندازد و هر جزئی از شاخص که دورتر است در جزء پهلوی او عکس می اندازد و هاکذا. به همین نسق می رود تا تمام آینه. خب بزرگوار می فرماد که یکی از اسباب قیاس که خدای متعال در آینه قرار داده، می خواهیم این را پیاده کنیم روی عدسی چشم. یکی از اسباب قیاس که در آینه خدا قرار داده این هست که عکس و تصویر در یک نقطه جمع نمیشه، عکس و تصویر در سطح می افته. این در سطح افتادن، سطح اشغال کردن، باعث میشه انسان اسباب قیاس داشته باشه. مثال زد بزرگوار علی الله مقامه، فرض کنیم که این آینه باشه، آینه را به صورت افقی نصب کنیم، این شاخص باشه، شاخص را به صورت عمود روی آینه قرار بدیم. الان عکس این شاخص در آینه میفته، این عکس به صورت افقی در آینه میفته. میفرماد هر جزء از این شاخص، هر جزء از این شاخص در یک جزء از آینه عکس میاندازه، درسته؟ اون جزئی که نزدیکتر عکس نزدیکتر میفته، جزئی که دورتر عکس دورتر میفته. پس همین سطح اشغال، همین اجزای متعدد در آینه به ما اسباب قیاس میده. مثلا تا اینجا واضحه. حالا که چنین است، هواهایی هم که در اطراف شاخص است عکس میاندازد. هواهای متصل به آینه در همان نزدیک عکس می اندازد، هواهای بیرون آینه دورتر عکس می اندازد، بعد فهمیده می شود با وجودی که همه روی سطح آینه افتاده به عینه همین جور از چشم انسان. حالا وارد چشم شدیم، پس صاحب اینجا آقا این مطلب را هم فهمیدیم، اگر آینه اینجا قرار بدیم مقابل این اتاق، فضای این اتاق را که هوا پر کرده، عکس این هوا، عکس این ستون، عکس این فرش، تمام اینها در سطح این آینه میفته. در سطح این آینه که نگاه میکنیم به واسطه این که در اجزای متعدد عکس‌های متعدد افتاده اسباب قیاس داریم و بعد اجزای این اتاق را از هم میفهمیم. تا به اینجا مطلب واضح. حالا وارد چشم میشیم. همین جور از چشم انسان، به عینه همین جور از چشم انسان و چشم از عکوس خارجه، آنچه را ادراک میکند تمامش آمده در آن. مطلب اول، الان چشم هر کدوم از ما باز، چشم من بازه، چقدر از در هر نگاهی که میکنم، فرض کنیم حدقه چشم را نچرخانیم، در همین بعد مستقیم که نگاه میکنم، در همین نگاه مستقیم چشم من چقدر میدان دید داره؟ از این طرف تقریبا 180 درجه میدان دید داره. الان چشم من که دارم مستقیم نگاه میکنم 180 درجه میدان دید داره. یعنی چه؟ یعنی تمام این اجزا در چشم من عکسش افتاده. خیلی عجیبه، تمام این اجزا عکسش در چشم من افتاده. حالا میخوام از این چه نتیجه بگیریم؟ مگر در آینه اینجور نیست؟ الان میخوام یک دقت نظر دیگر پیدا کنیم. تعجب اینجاست که عکس همه آنها توی یک عدسی افتاده و این چشم را اگر عدسی نیافریده بود کم چیزی را میتوانست ببیند. آینه اگر عدسی نباشد، اگر آینه را عدسی نسازند راست باشد، همه جاش این به قدر یک عدس، این به قدر یک عدس بیشتر نمیتواند بنماید. دقت کنیم به این مسئله، خوندیم دیگه، یعنی با این مطلب آشنا هستیم. ما چند آینه داریم؟ 3 آینه داریم به صورت کلی، 2 نوع، حالا بعد میگیم چرا 3 نوع. به صورت کلی 2 آینه داریم، یک آینه آینه تخته، یک آینه آینه های کروی، آینه های منحنیه. بعضی آینه های منحنی انحناش به داخله، بهش میگن آینه مقعر مثلا. بعضی آینه های کروی منحنی انحناش به سمت بیرونه، بهش میگن آینه محدب مثلا، آینه کاو، آینه کوج، حالا هر اسمی روش میگذارم. یک آینه آینه منحنیه، یک آینه آینه چیه؟ تخته. آینه تخت، الان وارد بحث آینه ها میخوایم بشیم، کل بحث آینه ها رو بزرگوار به هم میریزه. آینه تخت چطور عکس درش میفته؟ در آینه تخت، آینه تخت عکس اینجور میفته که عکس مقابل درش میفته. در آینه تخت عکس مقابل درش میفته، یعنی به زاویه، خلاصه مثلا فرض کنیم که اگر آینه تخت را در اینجا بگذارم، به نسبت زاویه چشم من با آینه عکس زاویه مقابلش در آینه میفته، یعنی عکس مقابل درش میفته. اگر خدای متعال عدسی چشم مرا، آینه چشم مرا به صورت آینه تخت میساخت، به اندازه یک عدس بود که فقط مثلا عکس همین تابلو درش می افتاد، همین فضای روبروی مستقیم، میدان دیدش 180 درجه نمی شد، شاید میدان دیدش 10 درجه تا 20 درجه بیشتر نمی شد. یک عدس شاید کمتر از 10 درجه به حساب بکنیم. یک عدس آینه تخت بگذاریم، فرض کنیم یک آینه تخت به اندازه یک عدس درست کنیم، بگذاریم در اینجا در مقابل یک شی چقدر از این شی در این آیه نمیفته. خدای متعال چشم ما را به صورت آینه تخت نساخت، آینه منحنیه. این چه خاصیتی ایجاد میکنه؟ بزرگوار میفرماد میفرماد که اگر عدسی نباشد، اگر آینه را عدسی نسازن راست باشد، این آینه تخت باشد، همه جاش این به قدر یک عدس بیشتر نمیتواند بنماید. مثلثی از پیش شاخص میآید تا پیش چشم، قاعدش در پیش شاخص است، رأس مخروط عکس به خط مستقیم میرود تا پیش آینه. اگر آینه عدسی نباشد، وقتی یک عدسی مقابل این گرفتی یک عدس عکس می اندازد، جمیع این را گرفتی مقابل آینه جمیعش عکس می اندازد، به خلاف این که شکل آینه شکل عدس باشد. یک بار دیگه مطلب را بخوانیم. می فرماد که وقتی یک عدسی مقابل این گرفتی یک عدس عکس می اندازد، جمیع این را گرفتی مقابل آینه جمیعش عکس می اندازد، به خلاف این که شکل آینه شکل عدس باشد. یعنی چه؟ یعنی آقا اگر قرار بود که خدای متعال عدسی چشم من را آینه تخت بسازه، برای اینکه من این میدان دید مثلا 180 درجه داشته باشم، باید که اندازه عدسی چشم من از این سر اتاق بود تا این سر اتاق، ولی الان من با یک عدس و اندازه یک عدس دارم کار یک آینه تخت مثلا 20 متری میکنم چشم من. باز در مقابل فضاهای بیشتر باز آینه تخت بزرگتر میخواد. ما الان داریم نسبت به این اتاق بررسی میکنیم. خب چطور میشه؟ به خلاف این که شکل آینه شکل عدس باشد، وقتی عکوس آن شواخص خارجی باید بیاین پیش او، اگر مثلا عکس بسیار بلندی وقتی باید بیاید در نقاط این عدسی عکس بی اندازد، وقتی می آید پیش این آینه به این شکل، آن شبهش کوتاه می شود و می افتد و همچنین هر جزئیش مقابلی می کند با تمام آنچه در خارج است، لکن کوچکش می کند، به خلاف آنی که مسطح است که کوچک نمی شود لکن یک نقطه را بیشتر نمی نمایاند. و اینها را اگر درست دل بدهید خیلی واضح می شود مسائل بسیار مشکله. دقت کنید، این را دیدید ها، بهش دقت نکردید. بزرگوار علالله مقامه چه می فرماد؟ می فرماد که اگر آینه تخت باشه، تا اینجا فهمیدیم، به اندازه سطح این آینه تخت عکس می اندازه، عکس مقابل را، اما عدسی چی کار میکنه؟ این آینه منحنی چه کار میکنه؟ منحنی گرد چه کار میکنه که کار آینه های تخت بزرگ بزرگ را میکنه؟ نگاه کنید آقا، با چی توضیح بدیم؟ با همین دست. این فرض کنید سطح آینه منحنی دست من. الان این دست من که یک آینه منحنیه، با چقدر از این اتاق تقابل داره، مقابلی داره؟ با تمام فضای این اتاق، اینی که الان منحنیه با تمام فضای این اتاق مقابلی داره، درسته؟ چطور عکس در این آینه منحنی میفته که با به قول معروف تفرتح داره، تحدب داره؟ چطور تمام عکس این اتاق در این آینه میفته، در این آینه کروی؟ الان با تمام این اتاق مقابلی داره، چطور میفته؟ وقتی نگاه میکنیم میبینیم تمام عکس های این اتاق در این آینه چی افتاده؟ کوچک افتاده. دیدید سر پیچ ها این آینه های مهذب میذارن، یا آینه های ماشین، آینه بغل ها رو الان جدیدن درست میکنن، آینه مهذب میذارن که فضای بیشتری از پشت را نشان بده، کوچکتر نشان میده ولی فضای بیشتر نشان میده، کوچکتر نشان میده ولی فضای بیشتر نشان میده. چرا؟ چون در آینه تخت که این تخت باشه، یک نقطه با یک نقطه روبرو مقابله میکنه. در آینه کروی باشه، وقتی که این به صورت کروی میشه، مثلا این نقطه با نقاط خیلی بیشتری مقابله میکنه. مثلا چجور ما با همین انگشت راحت‌تر دیگه بقیهش مشکل میشه. الان فرض کنید این تخت باشه، این بند انگشت وسط، این تخت با همین فضای روبرو مقابله میکنه، ولی همین قدر هم میام گردش میکنم. الان این گرد با تمام این فضا مقابله میکنه. پس هر نقطه از این با فضاهای بیشتر مقابله میکنه. عقل من میگه در آینه تخت این نقطه که با یک فضای روبرو مقابله میکرد، همین را که گردش کردم، این گرد شده، هر نقطه با فضاهای خیلی بیشتر مقابله میکنه. در نتیجه چون با فضاهای بیشتر مقابله میکنه، در نتیجه عکس ها کوچکتر میشه و تمام عکس ها در این آینه جا میشه. خیلی جالبه ها. پس در چشم من که یک عدسی هست که تحدب داره گرده، در این عدسی گرد تمام عکس های روبرو درش عکس افتاده ولی به صورت کوچک. تمام این فضای روبرو در چشم من عکس انداخته در این عدسی، ولی به اندازه کوچک. با سوال اینه چطور من اینها رو به اندازه واقعی میبینم؟ من باید اینها رو هر کدوم به اندازه یک نخود ببینم. چطور اینها رو به اندازه واقعی میبینم؟ بچه میفرماد بزرگوار، اینها رو اگر درست دل بدهید خیلی واضح میشود مسائل مشکله بسیار. پس آینه اگر مسطح باشد، هر قد بزرگ باشد همان سطح را می نماید، نه بیشتر، به خلاف آینه ای که کاس باشد، گل باشه، کاسه ای باشه، منحنی باشه، که عکس را بزرگ می کند. و اگر آینه ای را مهذبش را بالا بگیرند، برعکس این می شود، واقعا حقیقتا کره ای باشد به قدر نخود یا ماش، و خیال کن این کره آینه باشد، آینه بر این شکل بسازن، روی این زمین بگیرن، تمام نصف فلک در آن عکس می اندازد. نهایت هر کوکبی آنقدر کوچک می شود که به چشم نیاید. نهایت دوربین می خواهد، دوربین هایی می سازن که هر چیزی را 700 مقابل بزرگ می کند. همین تدبیر را می کند. چه می فرماد بزرگوار؟ می فرماد که آقا، این آینه تخت به اندازه فضای مقابل، اگر گردش کنیم، میفرماد اگر گردش کنیم، عکس تمام فلک روی این میفته. آینه گرد از این سرش تا این سرش تمام اشیا باش مقابلی میکنه. حالا یک دکته دیگر، اگر ما گردی را به جای این که به بیرون بدیم، گردی را به سمت داخل بدیم، آینه مقعر بسازیم به قول معروف، یعنی کاسه اینجور باشه، به جای اینکه کاسه اینجور باشه این آینه باشه، کاسه چجور باشه؟ اینجور باشه. وقتی کاسه اینجور میشه، آینه کاو میشه یا مقعر میشه، چه اتفاق میفته؟ از آینه تخت فضای مقابلیش چه میشه؟ کمتر میشه. این آینه تخت انقدر به فضای مقابلی، آینه کاسه به داخل فضای مقابلی داره چه میشه؟ کمتر میشه. در نتیجه ما عکس را بزرگتر میبینیم، به جاش مقدار کمتر میبینیم، فضای کمتر، عکس بزرگتر. ولی آینه وقتی که مهذب باشه فضای بیشتر، عکس کوچکتر. حالا سوال اینجاست، میخوایم به این نقطه برسیم که چطور عدسی چشم ما که تمام این عالم، نصف این فلک، تمام این آسمان، تمام این آسمانی که این ور زمینه، این ور سطح زمینه، در این عدسی چشم ما عکس می اندازه و این قوه بینایی تمام اشیا را به اندازه های واقعی انتظار می کنه. انشاءالله این یک مطلب دیگر داره. ما یک روی این عدسی چشم را گفتیم، عدسی چشم ما یک روی دیگر هم در پشت داره. انشاءالله این مطلب را خلاصه دیگه بعد از ماه سفر انشاءالله زنده باشیم بخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.